بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين الطيبين.
اللهم صل على
محمد الهداة المهديين، سيما بقية الله في الأرضين جل فرجه. خب، ما به این نکته رسیده بودیم که اگر نظام قضایی اسلام خود عدالت رو محقق بکنه و یکی از عناصر اصلی این عدالت امنیته، یکی از عناصر اصلی امنیت این است که هر کس به حق خودش برسه. بعد گفتیم که این رسیدن ذی حق به حق خودش اختصاص به حقوق خصوصی نداره. سیستم قضایی باید یه طوری باشه که افراد به حقوق خصوصی خودشون برسن، چه در حوزه حقوق مدنی، چه در حقوق تجارت، چه در حقوق خانواده، که این سه تا بخش گفتیم شناخته شده است تو فقه اسلامی، و حقوق مالکیت فکری که گفتیم اینو حالا محل اختلافه ولی ما قبولش داریم. اما گفتیم حقوق به اینا محدود نمیشه. ما یه سری حقوق داریم به نام حقوق عمومی، اینها رو هم باید در واقع سیستم قضایی اسلام صیانت کنه. این حقوق عمومی یه بخشش حقوق اساسیه. گفتیم حقوق اساسی چند تا منبع براش شمردن. یه بخشش منابع خاص مربوط به یه سیستم خاص مثل اسلام که ما قرآن و سنت رو داریم. یه بخشش منابع عامه. تو منابع عام گفتیم هفتاشون مشهوره. تو این هفتا که حالا بعضی دیگه هم موارد دیگه بهش اضافه کرده بودن قبلا گفتیم، رسیدیم به سومین منشأ برای حقوق اساسی و اون عادات و رسوم بود.
از کردیم ابتداعا ممکنه به ذهن برسه که ها عادات و رسوم از نظر اسلامی که ارزشی نداره، مثلا ایرانی ها یا عربا یا ترک ها یا مثلا اروپایی ها یه عاداتی دارن، یه رسومی دارن، خب داشته باشه. تو این عادات و رسومشون یه حقوقی قائل هم، خب داشته باشه. به ما چه؟ به ما چه؟
گفتیم این عادات و رسوم در فقه ما تحت عنوان عرف ازش یاد شده. ما تعبیر عادات و رسوم توی فقه یا اصول نداریم. و عرف اون چیزیه که در اصطلاح متأخرین تحت عنوان سیره و ارتکاز مطرح شده. البته عرض کردم کلمه سیره در کلمات قدما هم هست، اما ارتکاز تقریبا کمیابه. اصلا به این معنایی که ما میگیم، من چون قبلا جستجو کردم، اصلا ظاهرا به این معنایی که ما میگیم در آثار فقهی ما جز آثار متأخرین نیست. سیره و ارتکاز همونطوری که گفتیم نتیجه یک نوع دقت علمیه که علما آمدن بین منش عملی که سیره ما بهش میگیم و دیدگاه های ذهنی که بهش میگیم ارتکاز تفکیک کردن. اون مفهوم عرف رو که یه مفهوم مجملی است که معلوم نیست ناظر به رفتار یا ناظر به دیدگاه های ذهنی، این رفتارش رو از دیدگاه های ذهنیش جدا کردن تحت عنوان سیره و ارتکاز. بعد اشاره کردیم یه سری سیره و ارتکاز ها مربوط به گروه خاصی از انسان ها نیست، مربوط به عاقل به ما و عاقله. اینو بهش میگن سیره و ارتکاز عقلا، که گفتیم این در فقه ما هم مورد استفاده قرار میگیره. مثلا مصادیقش رو اشاره کردیم، در اصول ما مورد استفاده قرار میگیره، مصادیقش رو اشاره کردیم، و گفتیم کشف سنت از طریق ارتکاز و سیره عقلا نسبتا آسونه، چون در مورد ارتکاز فقط این کافیه که ما اثبات بکنیم که این ارتکاز ارتکاز عقلاییه. در مورد سیره ما غیر از اینکه عقلایی بودنش رو باید احراز کنیم، باید احراز کنیم که زمینه تحققش در حد گسترده در زمان معصوم بوده تا تبدیل بشه به سیره. تا اینجاش قبلا گفته بود. اون بخشی از سیره و ارتکاز که مربوط به گروه خاصی از انسان هاست، خب گفتیم این باز سه بخش میشه تقسیمش. یه بخش متشرعه. متشرعه باز به دو معنی، یکی مسلمان ها، یعنی یه چیزای سیره و ارتکاز آدم های مسلمونه، چه سنی باشن، چه شیعه باشن، چه حنفی باشن، چه حنبلی باشن، چه مقلد این آقا باشن، چه مقلد اون آقا باشن، سیره شون یا ارتکازشون یه چیزی، یعنی شون یه سیره متشدده که عرض کردم مثلا بخشی از فقها حرمت به اصطلاح حلق لحیه رو، تراشیدن ریش رو از طریق همین سیره متشرعه ثابت میکنن. مقصودشون سیره مسلمان ها، نه شیعه، سیره مسلمان ها. که حالا عرض کردم اونایی که معمولا مثل فرض کنید مرحوم آقای خویی و شاگردانیش، اونا رو به تعبیر آقای سرمند نسبت خویی میدونید که اینا ادله حرمت حلق لحیه رو، ادله روایی رو قبول ندارن، میگن سندن یا روایت دلالتن مخدوشه. البته یه روایتی هست که حالا بعضیشون به اون از جمله زهر خدای خویی مثلا گاهی احتیاط میگردن یا فتوا میدادن که طبق اون روایت این قسمت از ریش تراشیدنش اشکال داده، اما بقیهش اشکال نداره، به قول شما ریش بوزی یا ریش پروفسوری واجبه، بقیهش واد مصفشه مثلا غیر واجب. اون وقت همون مدرسه خویی از جمله مثلا مرحوم آقای تبریزی رضوان الله علیه، اینا وقتی ادله چیز میشد احتیاط میکردن، بعضیشون مثل مرحوم آقای تبریزی وقت که یادمه دلیلشون چی بود؟ میگفتن سیره متشرعه، میگفتن متشرعه عادتشون این بوده که مردانیششون نمیزدن، حرام میدونستن، با همین مثلا دلیل میشه برای یه چیز. حالا این ما بحث فقهی نمیخوایم بکنیم، ما خودمون قبول نداریم اینو، برای همین ما حلق لحیه رو جایز میدونیم. البته یکی از معروفترین منبری های عراق، من اسمش شدم رفته، که مثل فلسفی ما بود در بین عراقی ها، فوت شده ایشون، حالا اسمش از ذهنم رفت، ایشون خودش شخصا نقل میکنه که من از شخص آقای خویی پرسیدم که حلق لحیه چه حکمی داریم؟ شون گفت هیچ اشکال نداره مطلق، یعنی اینکه اینجاشو بذاری اینا نمونده کلنش کنه، ایشون نمونده. حالا میدونم تو منابع فتوایی آقای خویی دقیقا چیه، من جا سجو نکنم، برای کار نداری به مسئله فقهیش. ما همین عرض کنیم که سیره متشرعه به معنای سیره مسلمانان، خب این گاهی در فقه مورد استناد قرار گرفت. مثلا یکی از موارد دیگرش باز تو فقه هست، دم متخلف در ذبیحه هست. خب ما میدونیم که خون نجسه، ما میدونیم که خون حرامه، بعد خب حالا این یه حیوانی رو کشتن، یه مقدار خون میمونه توش بعد از اینکه مثلا به صورت متعارف ذبح میشه. خب همه فقها گفتن دم متخلف در ذبیحه پاکه. چرا؟ روایت داریم؟ نه. آیه داره؟ آیه رو آیه قریشی میاره، اگر هم نبود نازل میکنه، ولی اونا ندیدن همیست آقای قریشی پیدا میکنه. و چیه دلیلشون؟ میگن سیره متشرعه، میگن متشرعه این خون رو پاک میکنه. بله خونش رو نمیشه خورد، ولی اون مقدارش که در به صورت متعارف هست، میدونید که قرمز بودن مثلا گوشت قرمز به خاطر اینکه در واقع به یه معنای خون توشه. بعد به قول یک آقایی میگفت لازم نیست اینقدر بگیری زیر آب تا این سفید سفید بشه مثلا هیچ خون نمونه، و اینو میخوره متشرعه، همینو میخوردن و ائمه علیهم السلام هم همینا رو میخوردن، نمیرفتن نمیگیرن تو آب بذارن درارن بذارن تا مثلا اونطوری بشه. خب این میگن سیره متشرعه، دلیل بر اینکه دم متخلف در ذبیحه پاکه، سیره متشرعه برای اینکه مثلا اون مقدار خونی که دیگه داخل گوشت و این چیزها هستش به صورت طبیعی در حد که همیشه تو غذاهای چیز بود، این هم حلاله، این هم پاک هم هست، هم پاک هم حلاله خورده. اینا دلیلش چیه؟ سیره متشرعه، سیره متشرعه. یه بخش دیگر متشرعه شیعه هستن. سیره شیعه به ما خون شیعه یک سیره ای داشته باشن و این سیره واقعا سیره باشه به معنای واقعی یا ارتکاز باشه به معنای واقعی، چون یک اشکالی که در سیره های متشرعه مطرح میشه، حالا من میگم تو بحث خودش اینه که آقا این سیره ها در بین متشرعه جدیده، الان اتفاق افتاده، کجا معلوم قبلا بوده؟ باید فتواها باعث شده که مردم چنین سیره ای رو پیدا کنه. بنابراین نمیشه به این سیره ها استناد کرد، یعنی شک ایجاد میکنن در اتصال این سیره ها به زمان معصوم، میگن آقا اینا فتواها بوده، فتواها باعث شده این همچین نظریه ای پیدا شد. حالا من یه موردش رو میگم صدای شما در میاد. ببینید مثلا این فتوا معروفه که کسی سیده که از طرف پدری منتسب باشه به خاندان نبی اعظم صلی الله علیه و سلم. بعد این تو فقه کجا مطرح شده؟ تو بحث خمس. گفتن خمس نصفش سهم ساداته، بعد اومدن بحث کردن که این سادات که سهمشونه کیا هستن. خب این از اصلا اصل این مسئله در فقه یه چیزی بوده، بعد یواش یواش هی در تعابیر یه چیز دیگه شده، بعد تو ذهن عموم یه چیزی شکل گرفت. این اصل مسئله اینه، اونایی که میگفتن قدما اینه که نسبی از خمس سهم هاشمیینه. هاشمی غیر سیدا، هاشمی جد پنجم پیغمبره، تمام بنی العباس هاشمی هست. این خودشون دشمنان سرسخت اهل بیت علیهم السلام، همین قاتلین اهل بیت همه هاشمی هست. برای چون ما که میگیم سید، مقصدمون هاشمی به اون معنا نیست، ما یعنی منصوب به اهل بیت، به پیغمبر میدونیم، نه اون معنا. بعد این یه نکته، اولا این مثل مربوط به هاشمیه، نه مربوط به منصوبه به پیغمبر. بعد یه بحث دیگه این که یه بحث من تمسک که دلیل اینا برای این چی بوده، دلیل ها رو نگاه کنید دیدید لابد. مثلا اینا میگن فلان شعری که حالا معروفه که عایشه در عروسی فاطمه زهرا سلام الله علیها خونده، بنونا بنو ابنائنا، اون دلیل میشه برای اینکه انتصاب پدری لازم. خب این یه حرفی بوده در اون زمان بین جاهلیه بوده. خب اون سیره بوده، یه همچین تفکری بوده. بعد ما این بحث هاشمی رو محدود کردیم به خاندان پیغمبر، بعد اینو آوردیم گفتیم همون کسانی که انتصاب پدری دارن به پیغمبر، اینا خمس بهشون تعلق. خب جناب صاحب حدایق میگه، درستم میگه، میگه بابا این حرفا رو اهل سنت خیلی تو عمومی کردن، چون اونا اصرار داشتن که آقا فرزندان فاطمه اینا فرزندان علی هستن، نه فرزندان پیغمبر. اینا ابن رسول الله نیستن. چرا این بینا میگید ابن رسول الله؟ مرحوم صاحب حدایق میگه درستم. و اهل بیت علیهم السلام هی اصرار داشتن که به ما بگید ابن رسول الله، در حالی که اونا انتصابشون به پیغمبر زمین طریق مادرشون بوده، نه طریق پدرشون. که بعد جناب صاحب حدایق میگه بابا این حرف حرف اهل سنت، آخه شما چرا این حرف رو میدهید که شیعه اید؟ میشونم فشار خونش بیره بالا، زود عصبانی میشه اینجا، چون صاحب حدایق خیلی زود عصبانی میشه، ناراحت میشه، اینجا عصبانی میشه، میگه آخه شما چرا این حرف رو میزنید دیگه؟ اونا میگفتن چون میخواستن اهل بیت علیهم السلام رو یه جوری مثلا منزلتشون رو بیارن پایین، بگن آقا اینا هی میگن ما ابن رسول الله، ابن بی خود میگن اینا ابن رسول الله، سه ابن علی، اینا بچه های علی ابن ابی طالب، علی ابن ابی طالب. خب اونا به عنوان یکی از صحابه میشمارن، بگن خب این ابن علی، اون یکی ابن عمر، اون یکی ابن ابوبکر، اون یکی ابن عثمان، خب اینا همش یکیه. مثلا اینجوری شو میگه ببین اصلا اصل فکر رو اونا دارن هی به شما تزریق میکنن، شما قبول. بعد ایشون شاهد میاره میگه آقا بزرگان علمای ما یه لیست گنده ای از علما رو ذکر میکنه، میگه همشون تصریح کردن که انتصاب مادری و پدری هیچ فرقی در این جهت نداره که شخص جز این خاندان محسوب میشه. خب این یه بحثه. حالا یه بحث دیگه اینه که آیا خمس به اونایی که انتساب مادری دارن تعلق میگیره یا نه؟ ما جوابش دادیم تو بحث خمس که اصلا خمس چیزی به نام سهم سالار نداره. گفت خر ما از کرگی دوم نداره، اصلا نداریم، ما هم چیزی نداریم. حالا یه آقای هستش هی هر جا میشینه میگه آقا خمس همش سهم سالار داره، اصلا سهم امام نداره، چون خودش از سالات میگه خب سمت البته از اینه که حالا سادات که یعنی از اینه که مشتهر به سید بودن، خدا میدونه کدوم سیده، چون پرده برافتد معلوم میشه که کی سیده کی نیست، ولی حالا اینه که ظاهرن بعد در حال که اینطوری نیست، ظاهرن خمس همش سهم امامه. در یه دوره ای به خاطر شرایطی این هاشمی رو میخواستن سیانت کنن، گفتن سهم هاشمی، ولی حالا این بحث فقهیه کار نداره. حالا میخوام این نکته عرض کنم که شکلگیری ارتکازات در ذهن متشرعه یا سیره در رفتار متشرعه خیلی از اوقات منشأش فتاواست. یعنی فتوا دادن، هی این فتوا باعث شده متشرعه یه فکری الان تو ذهنشون هست یا یه چیزی رو عمل میکنن، ولی ممکنه وقتی شما جستجو میکنی میبینی با این اصلا ریشه ای در اون زمان معصوم به اون معنا، یعنی اون زمان ارتکاز یا سیره ای به این شکل نبوده. به همین دلیل ما در بحث سیره و ارتکاز متشرعه میگیم باید اتصالش رو به زمان معصوم احراز کنیم، این خیلی مهمه، و این اتصال یا از طریق نقله، یعنی ما بریم ببینیم واقعا نقل کنن که در زمان معصوم چنین سیره و ارتکازی بوده صریحا، یا از طریق شواهده، یعنی یه شواهد تاریخی یا روایی پیدا کنیم که نشون بده یه سیره و ارتکازی بوده. اگر یه سیره و ارتکازی از متشرعه در زمان معصومین بوده، اون میتونه کاشف سنت باشه. اما سیره و ارتکازات مسلمانایی که معلوم نیست منشأش فتاواست یا در زمان معصوم بوده، اینا قابل استناد نیست. دوباره این بحث برای فردا، امروز چون من این ساعت دفتر جلسه دارم دیگه، حالا سر ساعت هم از البته بحث رو تمام بکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. امروز ما به مناسبت ولادت‌های